بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که اوصافی از نظر اسلام در مجاهدین معتبره که با توجه به این شرایط و اوصاف جهاد اسلامی میشه. یکی از اونها که مورد بحث ما بود صدق بود. صدق و راستی کلمه بسیار پرمحتواییست و یکی از معیارهای بسیار مهم به شناخت هر انسان. الانسان اما صادقون او ساقط، الانسان اما صادقون او ساقط، انسان یا صادق یا ساقط، یعنی کسی که صادق نیست ساقطه، از مقام موقعیت انسانیت ساقطه. ما 6 مرحله بر اساس کتب اخلاق برای صدق عرض کردیم. کسی که در این 6 مرحله ممتاز باشه، واجد این 6 مرحله از مراحل صدق باشه، این صادقه. از کتاب جامع السعادات نراقی و از محل جت البیضاء، اون هم مال حجم الله، اون هم مال حجم الله محسن کاشانی. در آیات قرآن هم خداوند متعال صادق را معرفی کرده. یکی از آیات آیه 177 از سوره بقره است، سوره دوم قرآن کریم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. ملاحظه میکنید این آیه که آیه بسیار جامعی است از معرفی صادقین و متقین. آیه 177 از سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم. کل احکام اسلام خلاصش در این آیه مذکوره. برای اینکه احکام اسلام به طور خلاصه به 3 فصل برمیگرده. فصل اول فصل اعتقاده، معارف اعتقادی اسلام. فصل دوم فصل اخلاق، معارفی که به روحیات و ملکات انسانها مربوط میشه. فصل سوم فصل عمل، عمل واجبات و محرمات و اینا. در این آیه هر 3 ذکر شده. اول که اول آیه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، در این معناست بعد از این که قبله تحول پیدا کرد. پیغمبر صلوات الله علیه و آله تا هنگامی که در مکه بود 13 سال بعد از بعثت، نماز به طرف بیت المقدس خوانده میشد، نه به طرف کعبه. بعد هم که آمدن مدینه تا 17 ماه تقریبا نماز به طرف بیت المقدس خوانده میشد، ولی یک روزی در نماز ظهر پیغمبر صلوات الله علیه طرف بیت المقدس مشغول نماز بود، جبرئیل نازل شد و دو رکعت به طرف بیت المقدس خوانده بود، پیغمبر را برگردان به طرف کعبه. یک مسجد ذل قبلتین در مدینه بود، چون خیلی از آثار را در مدینه عربستان سعودی از بین برده. در مدینه و مکه اصلا به طور کلی هر آثاری که ارتباط با اهل بیت داره که از جنایت های عربستان سعودی از بین بردن این قبیل آثاره. خیلی از آثار، من ده خودم سال 44 اولین دفعه که رفتم مکه خیلی از آثار بود، حالا که میره همه از بین رفته. بیت الاحزان اون موقع بود، حالا دیگه نیست. قبر پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه بود، حالا دیگه نیست. داره همه رو محو کرد. آثاری که اهل بیت، ارتباط با اهل بیت داره، هر آثاری که ایرانی ها میرن، شیعه ها میرن و اونا توجه دارن، اون آثار رو به تدریج عربستان سعودی و وهابیت از بین برده. خلاصه اون مسجد، مسجد ذل قبلتینه که نصف نماز به طرف بیت المقدس، نصف دیگه به طرف خانه کعبه واقع شد. باز یک بحث مهمی هست در این که این تحویل قبلت صورت گرفت. بحثی به وجود آمده بود قرنهای در این که بعض مساجد مدینه انحراف از کعبه دارن، یه مقداری انحراف دارن، ناچار بودن توجیه کنن که اینا معلوم بشه که وسعتی در امر قبله هست که انحراف 10 درجه و 15 درجه اینا مثلا مؤثر نیست. بالاخره تا اینکه این بحث در بحث قبله المیزان تا حدی وجود داره. کتابی اصلا تحفت الاجله مال سردار کاملی در علم هیئت خیلی وارد بوده، طول و عرض بلاد و انحراف قبله ها که در بحث قبله ما بحث کردیم با توفیق پروردگار تعرض شده. خلاصه اون سردار کابلی که یک نفر بوده در علم هیئت خیلی وارد، کتاب توفت العجل، کتاب بسیار خوزنان ایشانه، ایشان در اونجا طباطبایی هم نام برده در المیزان. ایشان بالاخره با اون آلات و ابزار رصدی که تمام فاصله ها را، درجات طول و عرض جغرافی ها را همه را حساب میکنه، با اون آلات ابزار سردار کابلی وسط اون محراب که پیغمبر خدا در وسط نماز برگشت به طرف خانه کعبه، میگه وسط اون محراب به وسط ناودان خانه کعبه میخوره. اینقدر دقیقه. این را هم یکی از معجزات پیغمبر خدا حساب کرده که در وسط نماز به طوری برگردی از بیت المقدس به طرف قبله، به طور دقیق باشه که وسط اون محرابی که ساخته شد به عنوان این نماز به وسط ناودان خانه کعبه میخوره. خب بعد از اینکه تحول قبله به وجود آمد به این ترتیب، خیلی بحث ها به وجود آمد. القای بحث همیشه از یهودی ها بود که اونا عنایت بیت المقدس داشته و دارن. القای بحث این بود که اگر واقعا این نماز ها که تابقال خانده شد به طرف بیت المقدس صحیح بود، چرا برگردیم به طرف کعبه؟ اگه اینا باطل بود، چرا از اول پیغمبر و اصحاب به طرف بیت المقدس نماز میخوندن؟ از این قبیل شبهه ها میان مردم مطرح میکردن. خب معلوم است که اسلام، اسلامی است که لازم نیست یک موضوع از موضوعات همیشه بر یک حال باشه، واسه طرو و عوارض و مصالح و مفاسد تغییراتی به وجود میاد دیگه. تو اون موقع اون مصلحت بود، این موقع این مصلحته. ولی بالاخره اینا دنبالش گرفته بودند و مجادله های گفتگوهای صورت میگرفت. این آیه نظر به اونم داره، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر یعنی کار خوب منطقه کار خوبی با وسعت را میگن، چون بر از بر، بر مقابل بحر، بر یعنی صحرا، بحر یعنی دریا، اون صحرای وسیع میگن بر. میخواه خیر وسیع، خیر وسیع در این نیست که شما چهره خودتان را به طرف مشرق و مغرب برگردانید، بیت المقدس یا کعبه، این نیست. بلکه بر این اولا کنر بره در سه چیزه: اول ایمان، من آمن بالله و جمع آخر و الملائکه، ایمان به ملائکه که از معارف اعتقادی مهم اسلامه، در قرآن کریم از ملائکه منوان المدبرات امرن، منوان تنظر ملائکه و روح یا به اذن رب من کل امر. از این قبیل آیات قرآن دولت داره به اینکه خداوند متعال ملائکه را عهده‌دار آوردن وحی و اداره بسیاری از امور به عنوان تسکیه و اسباب خدا قرار داره دیگه. تو اینو باید ایمان داشته باشیم ما. ایمان به خدا و روز آخر و ملائکه و کتاب، کتاب‌های آسمانی و نبیین، اینا معارف اعتقادی است. بله. بعد و آت المال از معارف عملی است که علی حب ذوی القربا و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و السائلین و پر رقاب، اینا اعطای مال است و امر عملی. اقام الصلاة امر عملی و آت الزکات، این هم معارف عملی اسلام. بعد اخلاقی و الموفون به عهد امضا آهد و وفای به عهد، این از معارف اخلاقی اسلامه. و صابرین همینطور اخلاقی، فل بعصا بعصا یعنی فقر و نداشتن انبار، فل بعصا و ذرا، ذرا یعنی چیزی که موجب ضرر به انسان، زخمی وارد بشه کسی مثلا مالی را توفانی سیلی برم سر اینا، و هین البعص اون جهاده، بعص یعنی جهاد. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، قرآن در اینجا صادقین را معرفی کرده، آیه 177 از سوره بقره. باز یک جای دیگه قرآن داره در سوره حجرات، سوره 49 قرآن کریم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. این آیه 15 از سوره حجرات، سوره 95 قرآن. در هر دو این آیات جهاد هم ذکره، اینجا جهاد به اموال انفس، اونجا هین المس که جهاد بود. خلاصه در دو جای قرآن کریم به این ترتیب ملاحظه می فرمایید خداوند متعال صادقین را، الذین صدقو را معرفی کرده. باز در قرآن کریم آیه هست که شأن صداقت را بسیار بالا، یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، آیه 119 از سوره توبه است. یعنی کونوا مع الصادقین در تفسیر برهان 14 خبر ذکر کرده که صادقین مراد ائمه علیهم السلام. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تفسیر برهان جلد سوم صفحه 515 تا 517 نقل 14 خبر در تفسیر آیه. آیه هم آیه 119 از سوره توبه بود که عرض شد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت باقر و صادق و حضرت امیر و از اینها، که مراد از صادقین در این آیه پیغمبر و ائمه علیهم السلام، مع الصادقین. خب بالاخره بحث ما در اینه که یکی از صفات بسیار ممتازی که در مجاهدان معتبره صدق به اون معنا، حضرت امیر فرمودن فلما رأى الله صدقنا فأنزل علينا النصر و به عدونا الكبت، ما در جنگ ها این چین و آنچنان بودیم، کلام 55 نهج البلاغه بود. نمونه های ذکر کردن از اینکه در جنگ ها چقدر با اراده و ایمان و عزم قاطع شرکت میکردن، و چقدر از مرگ و شهادت استقبال میکردن ذکر کردن. بعد گفتن وقتی خداوند متعال ملاحظه کرد که ما تا این حد صدق داریم، انزل علینا النصر و وعدو من الکبت، خداوند نصرت خود را بر ما نازل کرد، به دشمنان ما هم ذلت و خاری فراهم آورد. ولو کنا نعتی ما اتیتم لما قام للدین عمود و لاختر له عود، اگر ما مثل شما بودیم ستونی برای دین راست نمی شد، به هیچ درختی از درختهای دین شکوفه نمی کرد و سبز نمی شد. این کلام امیرالمومنینه. خب بافت این بحثا همینه، بحث جهاد. بنده روز که قبل از این چند روز تعطیلی که این مطلب ست را بحث میکردیم، یکی از رفقا که اینجا نیست، ده به بعضی هست که بعد روزا میان بعد روزا نمیان، و این طور هم ایش وقت کس پیشرفت نمی کنه. کسی که یومون و یومون لا شرکت کنه، شرکت این پیشرفت حاصل نمیشه. در حالات علما داریم یک روز از بحث را که می رفتن تعطیل نمی کردن. مثلا نوشته میرزا ابوالدای رشدی 20 سال در درس شیخ انصاری شرکت کرد، یک روز تعطیل نکرد. این خیلی مهمه. هر درس انسان انتخاب کنه، انتخاب اختیاریه، ولی باید به اون بحث خیلی اهمیت بده، بنویسه، مطالعه کنه، پیش مطالعه کنه، شرکت بکنه. خلاصا در این حال که انسان چون بحث مربوط به جهاد بود، ما جواب شرط سوال کردن این که خب شما میگید این که فلم ما رأى الله صدقنا فأنزل علینا النصر و بعدونا الکبت. بله، سوالشون بود خب مگر سید شهدا و یارانش در جریان کربلا با صدق گام بر نمی داشتن، چرا اونها شکست خوردن و دشمن غالب شد؟ خب ما ناچاریم بر اساس فرهنگستان یک فصلی را اینجا مطرح کنیم و اون خیلی مهمه. آیا نصر و فتح در فرهنگ اسلام به چه معناست؟ دوم آیا غلبه و غالبیت و مغلوبیت به چه معنا هست؟ این چون در فرهنگ اسلام این کلمات یک محتوای دیگه داره غیر از اون چه مردم فکر میکنن. مردم فکر میکنن که در برخورده ها هر کس کشت و تخریب کرد و خلاصه غالب شد، اون کسی که کشته شد مغلوب شد، این اولی فاتح شد، پیروز شد، ولی اون دومی فاتح نشد. این یک حساب اینجور دارن. بس ما برای دو کلمه به مناسبت بحث جهاد که خیلی مناسبه میخواستیم در نتیجه بگیم، حالا متعرض این دو موضوع میشیم. یکی مسئله فتح و نصر و دیگر مسئله غلبه است، غالب و مغلوب کیه. اما مسئله اول که مسئله نصر و فتح و پیروزی اینا که رابطه داره با سعادت و اینا، ببینیم که فاتح و پیروز در برخوردها چیست. اون چی مردم قضاوت کنه، عامه مردم، با صرف نظر از عناوین و عبارات اسلامی، شاید همین چی فکر میکنن، هر کس مثل هولاکو و تیمور مثلا فاتح شدن، مثلا فرض کنید بله آمریکا وارد شد به عراق، بله فاتح شد، در افغانستان هم فاتح پلانیتو. حتی پیروزی در کشتن و تخریب و کنار زدن دشمن، کنار زدن رقیب، این فتح پیروزی رو میدانن، ولی اسلام اینجور نمیده. اسلام اون هدف رو حساب کنه، تا هدف چه باشه. بر اساس هدف چند جور جنگ داریم، جنگ نظامی جنگ اقتصادی یک جنگ سیاسی یک جنگ اعتقادی و فرهنگی و فکری هم یه جنگ دیگری است. بله اگر جنگ نظامی است فقط، هدف هدف نظامیگری و کشورگشایی و توسعه دادن قلمرو به سلطه و اینا باشه، مثل جنگ روم و ایران با همی جنگیدن الف لام میم غلبت روم و هم به بعد از غلبه سیغلبون. مقصود چی بوده؟ مقصود این بوده که روم میخواسته قلمرو به سلطه خود را، کشورگشایی خود را توسعه ده. ایران هم در مقابل خواسته این کار بکنه، ولی در این جنگ که هدف هدف نظامی و توسعه قلم رو به قدرت و سلطه است، همینه. اینجا هر کس پشت و تخریب کرد و دشمن را کنار زد، اون قالبه، اون یکی که کشته شد مغلوب، یعنی حالا قلبه رو بزنیم کنار، اون فاتح است و این هم شکست خورده است. اما در جنگ های اقتصادی نیست. مثلا در جنگ اقتصادی هدف اقتصاد قبضه کردن موازین اقتصادی و مجاری اقتصادی. جنگ انگلستان با هندوستان، این وارثش نمیخواد که اون هندوستان جزء قلمرو انگلستان باشه، نه، مقصود اینه که در اینجا بخواد خب کالاهای تولید شده خودش را صادر کنه، اینجا بازار مصرف باشه برای انگلستان، منابع ثروت این را، ذخایر اقتصادی این را قبضه کنه ببره، مثل جنگ نفت و امثال اینا. اینا جنگ اقتصادیه. هر کسی توانست که اقتصاد طرف را قبضه کنه، زیر قلمرو به قدرت خودش در بیاره، اون البته اینجا پیروزه، فاتحه. هر کسی که جریان اقتصادی خود را از دست داد، این معلوم است که این شکست خورده است. در جنگ اقتصادی اینطوره. پیل جنگ هستن هدف اقتصاد است، هدف مال و ثروت است، هدف منابع ثروته. سوم این که هدف سیاسته، یعنی یک دولتی میخواد سیاست و مدیریت امور یک کشور را قبضه بکنه. دو دولت با هم رقیبن، با هم برخورد دارن، ولی هدف سیاسته. ولی اینجا هر کدامش اون یکی کنار زد با تشکیل فراماسون‌هایی، با قدرت استکباری خودش اون را زیر سلطه خودش در آورد. وزرای شما، وکلای شما، تمام پست‌های کلیدی شما را ما معین میکنیم. بله، اینجا اون کسی که به این هدف رسید، معلوم است این فاتحه. اون کسی در این هدف تحت تأثیر قرار گرفت و شکست خورد، بله، اون پیروز نیست. اما یک جنگ دیگه هم اسلام داره. اسلام عنایت به این داره، هدف فکر و فرهنگ اعتقادی است. یزید با امام حسین، بله، برخورد دارن، اما یزید میخواد اصلا این فکر اسلامی را، این فرهنگ اسلامی را، این فرهنگ اهل بیت را نابود کنه. هدف اونه. امام حسین هم میخواد که هدف اهل بیت را، اسلام ناب را میخواد زنده کنه. اینجا فاتح کیست؟ فاتح امام حسین مسلم. چون برای که این با ترتیب عاشورا و کربلا یک مکتبی را به وجود آورده که این فرهنگ روز به روز تلالو بیشتر داره در دنیای کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. این فرهنگ قالبی است، روز به روز موج بیشتر ایجاد میکنه. قالب امام حسین است و مقلوب و منکوب هم یزیده. بنابراین ما نبایستی همینطور فکر کنیم که هر کس کشت شکست قالب شد، فاتح شد، هر کس هم کشته شد این بار شکست خورد. شکست خوردن و شکست دادن و فاتح شدن فاتح نشدن، روی این باید حساب کنیم. حالا شواهدی از این فراوانه، بعضی نمونش. مثلا در قرآن کریم در سوره یاسین، در اونجا که از سلاله حسنین فعض زنا به سال سنین ها سوره یاسین ذکر میکنه، بعد میگه وجه آرزون من اختلفت یست آ، یک شخصی آمد اسمش هم پس این حیی بن نجاره. اون در اینجور پیغمبرها از پیغمبرها از فرستادگان پیغمبرها پشتیبانی کرد و مهاجه کرد و کشته شد. ولی اما به قیلت فل جنه قال یا الله تقومی یعلمون اما قفل علی ربی و جعلن من المکرمین. شماره آیه را خدمت شما عرض کنم. خب در اینجا ملاحظه میکنید که این شخص کشته شد ولی کن جزء مکرمین قرار گرفت. قیلت فل جنه از طرف خداوند متعال به این گفته میشه که داخل شو بهشت و خودش هم میگه یا الله تقوم یعلمون اما قفل ربی و جایی مکرمین. آیه 26 تا 27 سوره یاسین. این حبیب نجار، حبیب نجار یکی از کسانی که لم یکفر بالله طرفت عین، این شخص است که اینجا کشته شده. قرآن با این لحن میگه. در سوره صافات هم ببخشید در سوره قافر، در سوره قافر هم جریان مؤمن آل فرعون که اصل این سوره چهلوم قرآن، یکی اسمش هم سوره مؤمنه، اسم دیگه سوره قافره، سوره چهلوم قرآن. خب اون مؤمن آل فرعون هم در برابر فرعون قیام کرد و کشته شد. بلکه قتلوه و قتلوه اربن اروا. قرآن فوقه الله سیئات ما مکرو، خداوند او را از سیئات مکرا حفظش کرد، از شهدا، از کشته شده ها. و یک هدف بسیار بزرگ دینی قرآن کریم اینطور تمجید میکنه. بنابراین ما نباید فکر کنیم که هر کس کشته شد این بغل شکست خورده است و هر کسی قاتل شد این شکست داده است و فاتح است و پیروز. نمونه های فراوانی ما برای این موضوع داریم. حالا بنده دو موضوع از کردم، اول از تفسیر، اول از سوره مؤمن، سوره چهلوم قرآن آیه 45 فوقاه الله سیئات ما مکرو این و حاق به آل فرعون سوء العذاب. و خب روایات ما زیاد داریم، ان صادق علیه السلام لقد سطو علی و قتلوه و تاوه اربن اربا بلکن وقاه الله ان یفتن ان یفتنه فی دینه. این مؤمن آل فرعونه که خیلی مقام عالی داره در مبارزه با فرعون. اون اخبار رو داره کان ابن خاله، اصلا این پسر خاله فرعون بود و فی خبر این آخر کان ابن عمه، اما در این حال اینطور قال نبی صلی اللہ علیه و از صدیقون ها سلاسه. صدیقون که با بحث ما مربوطه سه نفرن، حزقیل مؤمن آل فرعون که در این سوره ذکر شد، حبیب نجار همون بود که در سوره یاسین ذکر شد، به یکی هم علی ابن عبی طالب علیه السلام که اون بالاتر از این است. نمونه های فراوان داریم. خواستم بنده فقط راهی را عرض کرده باشم که شما میتونید مطالعه کنید نمونه های اون چی به نظر بنده آمد. حالا در بهار جلد 45 صفحه 87 بهار جلد 45 در حقات سید شهدا علیه السلام تب جدید صفحه 87 عن ابی جعفر علیه السلام ولا به کتب حسین ابن علی علیه السلام من مکه الى محمد ابن علی سید شهادت از مکه نامه برای برادرش محمد ابن حنفیه نوشت. حنفیه مال اسم مادرش، لقب مادرش، به مادرش منصوب حنفیه از اون طایفه بود. امام حسین نامه نوشته به امام حنفیه بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. نامه ایست نوشته از مکه ابن حنفی یک شاد در مدینه بوده ولی نامه به محمد و من قبله من بنی هاشم، کسانی که از قبل او با بنی هاشم ارتباط دارن. اما بعد نامه دو کلمه نوشتن، اما بعد فان من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و السلام. کسانی که با من ملحق به من شدند، به شهادت رسیدن، کسانی بودن به فتح نرسیدن، فتح میگه عجیبه ها، و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح. امام حسین خودش رو فاتح میدانسته، جریان کربلا جریان فتح هست با اون همه شدتی که داره. اما بعد فان من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و السلام. همین نام خیلی عجیبه واقعا که ما بایستی فتح و نصرت را با این دید حساب کنیم و نمونه های فراوان داریم ما از این موضوع. یک نمونه بسیار روشنی در اعمالی شیخ طوسی هست. قال عن صادق علیه السلام، البته شیخ عباس قمی محدث در نفس المحموم ذکر کرده، در اون جریان شام و اونجا ذکر کرده، ولی از اعمالی من در کنم. شیخ طوسی عن صادق علیه السلام بلم قال لما قدم علی ابن الحسین علیه السلام به شام آمده و قتل الحسین علیه السلام، استقبله ابراهیم ابن طلحه امام سجاد را، قال یا علی ابن الحسین من قلق، که چه کسی در قیام سید شهدا در برابر یزید غالب شد؟ امام سجاد یقت تیر است از سری که پوشیده بود در محمل بود. قال اذا اردت ان تعلم من قلب و دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. جواب گفت وقتی میخوای ببینی کی غالب شد موقع نماز میشه. کی گفت اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ هدف این بوده این کلمات زنده بمانه، این مکتب همیشه پر آوازه و تنین انداز بشه. اگر بخوای ببینی جریان کربلا کی غالب شد، گفته موقع اذان، موقع نماز، اذان و اقامت هم معلوم بشه از امام صادق علیه السلام. بنابراین امروز ما در بحث خودمان با تو پروردگار این معنای که نصرت و فتح از آن کیست و کی شکست خورد است، این ذکر کردیم. ما غلبه برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.